مکاسب کتاب ب شماره 207 صفحه 152 سطر 32 توسط استاد معظم آقای مروی سازمان تبلیغات اسلامی مشهد
واحد صوت. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و سلم علی آلیه من الصالحین صلاتا ترغم و امیز الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و اما الآیت الشریفه فلو سلم دلالتها فهی مخصصة بما دل علی ولایت الجد و سلطنته الظاهره فی ان له ان یتطرف فی مال الطفل بما لیس فیه مفسده له. نیست دیگه بلند رفتم بیان خیلی حالا ما شروع میکنیم آیت را سه خب برش بلند بسیار. بحث در مسئله ولایت پدر به اینجا رسید که شیخ انصاری فرمودند اگر تصرف پدر در اموال پسرش مصلحت و مفسده نداشته باشه، این تصرف جایز است. یه اشکال شد به این مدعا، اشکال این بود که آیه لا تقربوا مال الیتیم میگوید تصرف فقط با مصلحت جایز است و الا نه. شیخ انصاری سه جواب از این مطلب دارن. جواب اول می‌فرمایند اولا دلالت آیه را در لزوم مصلحت در تصرفات نمیپذیریم. همین یک کلمه دیگه، چرا نمیپذیرن بیان نمیکنن. وجهش رو مرحوم شهیدی در حاشیه‌شون بر مکاسب از بعضی از حواشی مرحوم شیخ چنین می نویسند که ایشان می فرمایند کلمه احسن در آیه شریفه الا بالتی هی احسن، اگر این کلمه افعل و تفضیل باشه مدعای مستشکل صحیح است، تصرف باید بهترین باشه و تصرفی بهترین است که مصلحت داشته باشه، ولیکن کلمه احسن در موارد انبوه فراوان به معنای حسن است و حسن ضد قبیح است. تصرف قبیح یعنی تصرفی که مفسده داشته باشه. پس بنابراین آیه میگوید تصرف قبیح نداشته باشی. تصرف مفسده دار نباشه و تصرفی که نه مصلحت دارد نه مفسده قبیح نیست. پس بنابراین آیه این مورد رو خارج نمی کن. یک جمع حرف دارن آقایون، حالا شما چی میگی؟ پس آیه بیان او رو نمی کنه، حرف شیخ ثابت شد دیگه، آیه بیان او رو نمی کنه. آها، مرحوم شهیدی در حاشیهشون هدایت الطالب صفحه 326 همین حرف دارن، حرف درستی هم از حمل احسن بر حسن قرینه می خواهد، مگر این که بگید مورد بیاریم، اونقدر مورد بیاریم که احسن در حسن استعمال شده باشه که از اون معنای حقیقیش منطلق شده باشه. بسیار خوب، حالا یه حرف دیگه درش اشکاله. جواب دوم، یا بگید اشکال دوم به دلالت آیه این است که می فرمایند سلمنا مفاد آیه رو، که آیه شریفه میگوید تصرف با مصلحت لازم است. بسیار میگیم آیه نسبت به ولی تخصیص خورده است، تمام تصرفات افراد در مال یتیم باید با مصلحت باشه الا تصرف جد و ولی. به چه دلیل تصرف جد بدون مصلحت درست است؟ روایات مختلف، روایاتی که مطلقا تصرف ولی را در اموال طفل جایز می داند، چطور عام و خاص؟ خب از کجا معلوم آیه عام است؟ به چه دلیل؟ ولا تقربو خطاب نه چیب داره؟ اگر رسم بری بوده که افراد مختلف در مال طفل تصرف میکردن، حتی مادر در عرفی بوده که خودشو محق میدانسته وقتی شوهرش مرده در اموال بچهش تصرف بکنه، افراد دیگه، عمو، دایی ها، افراد مختلف، آیه میگه لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. اگه کسی تصرف مصلحت دار کرد فبها و الا فلا، الا در باب داری. نه آیه عام مخصوص به این طیف باشه راحت تره که دلیل اصولی نشد که آیه عام است، شامل همه ی تصرفات میشود. اینم جواب دوم. اجازه بدید از کجا معلوم او تخذیه چی تخصیزم خارجه؟ ولا تقربو از کجا معلوم خطاب لا تقربو صرفا به اولیا باشه؟ به چه دلیل؟ همسایه غریبه است، ولی گفتیم اگه در عرف اینطوریه که مادر در اموال بچهش تصرف میکنه، عمو تصرف میکنه، دایی تصرف میکنه، چرا خطاب شامل اونا نباشه؟ آقا تصرف نکنید مگه به شکلی که مصلحت باشه. جواب سوم. اطلاق روایات چجور؟ اگر روایات، ببینید، اگر روایات خاص باشن، روایات آیه مبارکه عام شامل جد و غیر جد می شود، درست؟ روایات خاصن مورد جد رو استثناء می کنن، نسبتشون خاص و عام هست یا نیست؟ مثل اکرم العلماء الا الفساق هست یا نیست؟ آیه میگه کل تصرفات افراد، روایت میگه الا تصرف جد. خاص و عام هست بینشون یا نه؟ چطور؟ از که دیروز گفته شده نه، او دیگه جا نداره، این خاص و عام ظهورش اقوایه جا نداره. اجازه بدید امروز برسیم مطلب رو تموم کنیم. جواب سوم. اینجا ذیل جواب دوم روایاتی میگم که لازم به ذکر نیست، تو متن میخونیم. جواب سوم. جواب سوم این است که میفرماین سلمنا که آیه شریف قابل تخصیص نباشد. مفاد آیه این می شود که هیچ کس در مال یتیم حق تصرف ندارد بدون مصلحت. بسیار خوب، ما میگیم آیه شریف فقط شامل جد است، پس بنابراین فتوا میدیم جد پدری تصرفش باید با مصلحت باشه، ولی نسبت به خود پدر آیه شاملش نمی شود. میگیم پدر، اجازه بدید، میگیم پدر تصرفاتش مطلقا جایز است. سوال، مگه دیروز شما قول به عدم فصل را مطرح نکردی؟ خب اینجا هم بگیم به حکم قول به عدم فصل پدرم مثل جد است. می فرماین ما این قول رو دیروز گفتیم ولی قبولش نداریم. در مسئله ولایت ابوجد ما قول به فصل داریم. موردی داریم که پدر ولایت داره ولی جد ولایت نداره، و اون مورد این است که برخی از فقها فتوا میدن که اگر پدر مفلس باشه ولایت دار از مال پسرش برداشت کنه و قرض بگیره، ولی جد همچه ولایتی ندارن. پس در مسئله تفاوت بین ولایت جد و پدر وجود دارد. در این موردم به حکم آیه شریفه قائل به تفاوت بشید، هیچ محذور و اشکالی نخواهد داشت. خب عبارت رو دقت کنید. بسیار حال بگیم چی میشه. نه ببینید، اگر ما اجماع نداشته باشیم بر اتحاد حکم پدر و جد، اگر همچین اجماعی نداشته باشیم، اینجا آیه لا تقربو شامل جد میشود شامل پدر نمیشه. چه اشکال داریم؟ داره بگیم تصرف پدر باید با مصلحت باشه، تصرف جد باید با مصلحت باشه، تصرف پدر نخیر. به اطلاقات باشه عیبی نداره. عبارت رو دقت کنید. و اما الآیت الشریفه، اما آیه قرآن لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، این آیه میگه تصرف باید با مصلحت باشه. چطور شما گفتید تصرف ولی ولو مصلحت هم نداشته باشه در مال طفل جایزه؟ سه جواب دارن. اول فلو سلم دلالتها، اولا دلالتش قبول نداریم، احسن افعل و تفضیل نیست، به معنای حسنه، حسن ضد قبیحه، او حرفایی که از خارج توضیح دادیم که به این شکلیم که ما بیان کردیم مرحوم شهیدی ذکر نمی کنن، یه مقدار اضافات از ما بود که تازه خللها و اشکالاتش سد بشه. خلاصه مراجعه می فرمایید به اونجا. این جواب اول. جواب دوم، فهیه مخصصتون بما دل على ولایت الجد. ثانیاً قبول کنیم آیه دلالت میکند بر این که تصرفات افراد در مال یتیم باید به شکل احسن و مصلحت دار باشه، میگیم نسبت به ولایت ولی و جد تخصیص خورده است. پس این آیه تخصیص داده شده به اون روایاتی که دلالت میکند بر ولایت جد و سلطنت ظاهری جد. فی ان له ان یتصرف فی مال طفل، جد میتونه در مال طفل تصرف کنه، به مال سفیه، در موردی که مفسده برای طفل نباشه. حالا بیان میکنن مواردشو. فانما دل علی ولایت الجد فی النکاح، روایاتی که دلالت میکند که جد در نکاح ولایت داره، معللا در حالتی که اون روایات تعلیل کرده به ان البنت و اباها للجد، بنت و پدرش مال جد است، و قوله صلی الله علیه و آله، و اون روایتی که پیامبر میفرماید انت و مالک ابیک، تو و مالت مال پدرت هستی، وقت نسبت به پدرم ما حساب میکنیم میگیم او و مالش مال جد هست، خصوصا مع استشهاد الامام علیه السلام به، خصوصا با این که امام در یک موردی به همین روایت استدلال جستن که اون مورد جلسه ای بود در پیش یکی از حکام ظلم، عده ای از افراد آمدن اونجا برای طلب قضاوت، گفتن جدی هست و پدری،
پدر دخترشو به عقد کسی در آورده، جدم به عقد دیگری، عقد کدام نافذه؟ فقهای حاضر گفتن عقد پدر نافذه. از امام صادق سوال کردن، حضرت فرمودن عقد جد نافذ است نه عقد پدر. بعدم استدلال کردن به این روایت انت و مالکل ابیک، فرمودن پدر با هرچی داره و نداره مال جد است، بنابراین پس ولایت جد نافذه. از این روایات استفاده می کنیم که جد ولایت داره مطلقا، ولو در مورد تصرف مصلحت و مفسده نباشه. خلاصه خصوصا با استشهاد امام علیه السلام به این قول پیغمبر در مضی نکاح جد بدون اذن اب، ردن در حالتی که امام رد کردن بر کسی که این مسئله رو انکار کرده بود، و حکم به بطلان ذالک من العامه، بعضی از عامه حکم به بطلان این نکاح جد کرده بودن در مجلس بعضی از عمرا، امام صادق فرمودن نخیر، این نکاح جد درسته. و غیر ذالک و غیر از این روایات، فانما دله، این ادلهی که دلالت می کند بر ولایت جد، یدل علی ذالک، مطلق دلالت می کند ولو عرض کنم که مصلحت و مفسده نداشته باشه، جد ولایت در تصرف داره. اینم جواب دوم. ما انه لو سلمنا عدم التخصیص، قبول کردیم که آیه قابل تخصیص هم نیست، اصلا میگه جد ولایت، عرض کنم جد ولایت داره به شرطی مصلحت باشه، قبول کردیم عدم تخصیص آیه را، وجب الاقتصار علیه فی حکم الجد، آیه که شامل پدر نمی شود، آیه فقط شامل جد است، واجب است اکتفا کنیم بر این. عرض کنم که حکم در حکم جد، در مورد جد است که باید به این حکم فقط اکتفا کنیم، دون الاب، اما در مورد پدر قائل به این حکم نشیم. و دعوا عدم القول بالفصل، ادعای عدم قول به فصل بین ولایت جد و پدر ممنوع است. چرا؟ فقط حکیان بعض متأخر المتأخرین، از بعضی از علمای متأخر حکایت شده، القول بالفصل بینهما، قول به فصل بین این پدر و جد در اقتراض با عدم یسر. اگر پدر مفلس شده است، از مال بچهش ولایت داره، قرض کنه بگیره، ولو اطمینان داره بعدن نمیتونه پول رو بده، اما جد ولایت بر این مسئله نداره. پس معلوم میشه بین ولایت اب و جد اتحاد نیست. اگر در موردی ما یک ولایت مخصوص رو برای اب قائل شدیم، برای جد به حکم آیه قائل نشدیم، اون ولایت رو اشکالی نخواهد داشت. ثم لا خلاف ظاهرا کما الدعیه. بسیار خوب، مخدوش بشه چی میشه؟ اونجا گفتیم حرف دارن تو این آیه، حرفش آمد، حالا یکی از اون جوابا به مشهور مخدوش بشه، حرفای دیگه سر جای خودش هست. دقت کن، در پایان این مسئله دو نکته رو مرحوم شیخ بیان می کنن و بحث تمام میشه. نکته اول می فرمایند اگر فرض کردیم طفلی دو سه تا جدش زنده است، پدر داره، پدر پدرم داره که جد ادنا باشه، پدر پدر پدرم داره که جد اوسط باشه، یه جد اعلا هم داره، اینا همه طول عمر داشتن و زنده هستن و این طفلم وجود داره. سوال این است که در کنار پدر فقط جد ادنا ولایت دارد یا جد وسط و اعلا هم ولایت دارد؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند اجماع و اطلاق ادله حکم می کند که بگوییم جد مطلقا ولایت داره. چه جد ادنا باشه، چه جد متوسط و چه جد اعلا در عرض پدر. یک نکته. نکته دوم، فرض کنید طفلی هست پدرش مرده است، سه تا جد وجود داره، آیا در صورت موت پدر بازم هر سه جد در عرض هم ولایت دارن یا نه؟ در این خصوص دو قول است. بعضی از علما فرمودند در این مورد هم اجداد ولایت دارند در عرض هم. دلیلشون تمسک به اطلاق روایات می باشد. یک قول. قول دوم این است، اگر پدر طفل مرده است، در این صورت فقط جد ادنا ولایت داره، اجداد دیگه ولایت ندار. قبل از بیان دلیل این قول مقدمه ای را عرض می کنیم. در کتاب ارث خونده اید که در ارث ما طبقات داریم، طبقه اول، دوم، سوم، حاکم شرط. در کتاب ارث فقها ها میگن تا طبقه اول زنده باشند نوبت ارث به طبقه دوم نمیره. دلیلشون تمسک به این آیه است، و اولی الارحام بعضهم اولا ببعض. کلمه اولا به معنای متعین است. خداوند در این آیه می فرماید بعضی از قوم و خیش ها و برخی از طبقات مقدمند بر دیگر قوم و خیش ها. این در باب ارث مسلم. حالا در ما نحن فی مستدل میگه به حکم این آیه شریفه میگوییم تا جد ادنا زنده است نوبت ولایت به جد وسط و اعلا نمیره. و اما در صورتی که پدر زنده بود گفتیم همه اجداد در کنار پدر ولایت دارن به خاطر نسل خاص بود. مرحوم شیخ انصاری اینجا هیچ قولی رو در این رابطه انتخاب نمی کنه. نتیجه بحث این شد مرحوم شیخ در ولایت پدر و جد نظرشون این است پدر و جد ولایت بر طفل دارن ولو عادل نباشن و این ولایت مطلق است مگر در صورتی که مفسده داشته باشه، که در این صورت پدر و جد ولایت بر مال طفل ندارد. ولی دومی که بعد از پدر و جد ولایت بر اموال طفل دارد، حاکم شرع و مجتهد جامع الشرائط است. به مناسبت این بحث شیخ انصاری بحث ولایت مطلقه فقیه رو مطرح میکنن. عبارت رو دقت بفرمایید. ثم لا خلاف ظاهرا کما دعیه. هر شد دو نکته رو در پایان بیان میکنن. نکته اول لا خلاف ظاهرا کما دعیه، خلافی نیست ظاهرا چنانچه ادعا شده. فی ان الجد و ان علا، جد ولو بالا برود، جد جد باشه، جد متوسط، جد اعلا، همینطور یشار کل اب فی الحکم، با پدر در حکم ولایت شرکت داره. و یدل علیه، دلیل بر این مطلب غیر از اجماع ما دل، روایاتی است که دلالت می کند علا ان الشخص و ماله الذی منه مال ابنه لابیه، روایاتی که میگن آدم و مال خودشو اون چنون مالی که مال پسرم مال پدر حساب میشود، مجموعه مال پدر و پسر مال پدرش هست. پس معلوم میشه جد هم بر پدر هم بر پسر ولایت داره. و ما دل علا ان الولده و والدهو لجدی، روایاتی داریم پسر و پدرش در اختیار جد هستن. خب این مسئله اول. نکته دوم، ولو فقد الاب، پدر نبود و بقی الجد، جد باقی مونده بود، فهل ابوه او جده، آیا پدر این جد که جد متوسط باشه یا جد جد که جد اعلا باشه، یقوم مقامه فی المشارکه، آیا قائم مقام پدر می شوند در شرکت در ولایت، او یخص هو بالولایه، یا فقط جد ادنا اختصاص به ولایت داره. دو قوله. قول اول من ظاهر ان الولد و والده لجده، خب اطلاقات ادله میگه ولد و والد مال جدشه، پس بنابراین تمام اجداد ولایت دارن و هو المحکی و از ظاهر جماعته. قول دوم و من ان مقتضا قوله تعالی، مقتضای قول خداوند و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، کون القریب اولا به قریبه من البعید، جد قریب اولاست به قریب و بچه است از جد بعید، فینفا ولایت البعید، پس ولایت جد بعید نفی می شود. سوال، چطور شما وقتی پدر زنده بود میگفتید اجدادم ولایت داره، حالا که پدر مرد میگید یک جد ولایت داره؟ و خرج منه الجد مع الاب، جدی که با حیات پدر باشه خارج شد به نسل خاص و بقی الباقی. اگر موردی پدر نباشه و اجداد باقی باشن، تحت این آیه داخلن، فقط جد ادنا ولایت داره. سوال کلمه اولا به معنای بهتره میفرماین نه، به معنای متعین است. ولیس المراد من لفظ الاولا، مراد از لفظ اولا تفضیل با اشتراک در مبدع نمی باشد که همه طبقات شریک در ارثن، بعضی از طبقات بهتره بهشون ارث بدن. نه اینطوری نیست، معنای اولا متعین است که بعضی از طبقات متعینند. پس لیس مراد از لفظ اولا تفضیل با اشتراک در مبدا، بل هو نظیر قولک، بلکه اولا به معنای متعینه، مثل این قول هو احق بالاجر من فلان، یکی کار کرده میگیم فلانی احق به اجر است، یعنی متعین به اجر است، باید پول بین آقا بدن. و هازا محکی از جامع المقاصد و مسالک و چفایه، ولی المسئله واضح و اخر تأتی ان شاء الله. نظر خود مرحوم شیخ اینه که میفرمایند در جای خودش خواهد آمد. بحث ولایت ابجد تمام شد. دقت کنید، اجازه بدید چند نکته در رابطه با ولایت اب و جد هست که اینا رو فعلا متعرض نمیشیم به جهتی. میخوام نکته ای رو راجع به بحث ولایت فقیه که از شنبه میخوایم وارد بشیم اشاره کنم. فرصتی اگه دست داد روزی مدتی بود، مطلب معتنابهیست. ولایت اب و جد دو سه تا خصوصیت مهم داره عرض میکنیم. نکته ای که ولایت، آیا بر فرزند بالغم پدر ولایت داره یا نه، اوامرش باید اطاعت بشه یا نه، بچه بالغ باید اوامر پدر رو اطاعت بکنه یا نه، در چه میزانی، در چه حدی، مسائل مبتلابه ایست، وقتش عرض میکنن. حالا دقت کنید، از شنبه میخوایم بحث ولایت فقیه رو شروع کنیم. دوستانی مفصل پیشنهاد میکردن که این بحث به شکل گسترده مطرح بشه، بیش از اون چه که در کتاب مطرح کرد. میخوام نکته ای رو عرض کنم، بعدم نتیجه بگیریم که ما فعلا همون چی که در کتابه میخونیم، بیش از او معطل نمیشیم، وارد نمیشیم. ولی نکته ای رو عرض میکنم که بحث ولایت فقیه واقعا از بحث های ضروری و مبتلابهی است که باید به شکل کاملا استدلالی در حوزه ها مطرح بشه. شما ببینید در لابلای فقه، در همین کتاب بی تا اینجا که خوندیم، مسائلی گاهی مطرح می شود که 1% احتمال ابتلاء جامعه به اون مسائل نمی رود. یعنی 1% آدم احتمال نمی ده که همچه موضوعی پیدا بشه که شکلی تا حالا ما یه هفته بحث کنیم که حکمش چیه. البته کار خوبیه، یعنی مقام فرض و وسعت فقه هست. در گذشته فقها مسئله ولایت فقیه رو مبسوط بحث نمی کردن، محل ابتلا نبوده، گاهی وحشت داشتن از حکام، می ترسیدن این بحث مطرح بشه، طرح نمی کردن. ولی امروز اولا با توجه به اینکه مبتلا به هست حکومت ولایت فقیه، ثانیا با توجه به انبوه شبهاتی که در اطراف این قضیه از سوی بعضی از متحجرین و برخی از روشن فکران مطرح میشه، ضرورت طرح استدلالی مسئله ولایت فقیه در حوزه های تشیع امروز مطرح دیگه قابل انکار هم نیستش. لذا ای کاش، یعنی پیشنهاد و طرح بنده اینه که باید در حوزه ها در کنار کتب دیگری که داریم یک کتاب الولایه هم داشته باشه، در کنار کتاب بی، کتاب اقرار، کتاب وصیت، کتاب عتق که اصلا مورد نداره الان، باید یک کتاب الولایه هم باشه که خیلی بحث آزاد و حری هم باشه، هر کس میخواد نظرشو مطرح کنه، ولی مباحث ولایت به شکل استدلالی مطرح بشه. باید یک کتاب نوشته بشه برای سطح، بعدم همین بحث بره تو بحث خارج به عنوان یه بحث استدلالی قوی، مباحث ولایت مطرح بشه. یه طرحی رو بنده دارم که آوردم عرض بکنم از روی نوشته براتون، چون به نظر خودم مسئله مبتلا به بوده، یه بحثی رو تحت عنوان کتاب الولایه مطرح کردم که فقط عناوینش رو براتون میخونم که خود یادداشت این عناوینم ضروریه، این بعدم برای مطالعاتتون، تحقیقاتتون، دنبال مطلب گشتن تو این عناوین شاید لازم باشه. حالا اجازه بدید من عرض میکنم چرا بعد بحث مفصل نمیگیم، میگم اجازه بدید حالا به عنوانهای بحث برسیم. این شکلی که بنده طرح کردم کتاب الولایه و فیه خمسه فصول، پنج فصل و خمسه عشر باب، 15 باب، پنج فصل و 15 باب. الفصل الاول فی ثبوت الولایت للنبی و ائمه المعصوم. فصل اول ولایت، ثابت ولایت تکوینی تشریعی برای پیغمبر و ائمه معصوم. دیگه حالا یه بحث گسترده رو خودش میطلبه، شاید یک ماه مثلا. الفصل الثانی فی مناصب الفقیه. فقیه چند تا منصب داره؟ و هیه ثلاثتون. یک، منصب الافتاء. دو، منصب القضاء و الحکم بین الناس. سه، منصب الولایه. فقیه سه تا منصب داره: منصب افتا، فتوا دادن، منصب قضا و حکم بین مردم، منصب ولایت. اینم فصل دوم. الفصل الثالث فی الولایه، فصل سوم در بحث ولایت. و فیه اربعه ابواب، 4 باب داره فصل ولایت. الاول ولایت الفقیه على اخذ الاخماس و الزکوات و الاوقاف العامه. فقیه بر اخذ خمس و زکات و اوقاف عامه ولایت. الثانی ولایت الفقیه على اموال القصر و قاف و الغیب. فقیه ولایت بر اموال افراد قاصر داره، سفیهن مجنونن، غیب کسی که غایب شده، رفته مفقود الاثر شده. اذا لم یکن لهم ابون و جدون او وسی. این هم خودش بحثی داره که گوشه ی از این بحثات در مکاسب هست. از ثالث ولایت الفقیه علی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فی ما یتوقف على ضرب و جرح و قتل. فقیه بر امر به معروف و نهی از منکر در اون مواردی که توقف بر ضرب و جرح و قتل داشته باشه ولایت. اینه مورد سوم. باب چارم الرابع ولایت الفقیه على الحکومه. فقیه بر حکومت کردن و حاکمیت بر مردمم ولایت داره. اینم فصل سوم 4 باب داشت، تمام شد. الفصل الرابع فی الحکومه، فصل چارم در مسئله حکومته. و فیها خمسه ابواب، این فصل 5 باب داره. الباب الاول فی ضرورت الحکومت فی جمیع الاعصار. حکومت در همه عصرها و زمانها از ضروریات زندگی مردم. یک با. الباب الثانی فی ضرورت الحکومه فی عصر الغیبه. در زمان غیبت ما نیاز به حکومت داریم، تشیع بدون حکومت نمیتونه باشه. الباب الثالث فی تنقیح اخبار التی ربما یستظهر منها عدم الدخاله فی اقامت دولت عادله. الباب الثالث فی تنقیح الاخبار التي ربما یستظهر منها عدم الدخاله فی اقامت دولت عادله. باب سوم در تنقیح اخباری است که از این اخبار ظاهر می شود عدم دخالت در اقامه دولت. بعضی از تشکلات، گروه‌ها، بعضی از افراد متحجر استدلال می کنند در عصر غیبت به بعضی از روایاتی که میگن قیام در مقابل ظلم، اقامه دولت در عصر غیبت حرام است. روایات 16 17 تا روایت ما اینا رو بررسی کردیم، سندش و دلالتش رو تحقیق کردیم روش، آیا این روایات دال بر این مطلب هست که در عصر غیبت باید شیعه در حکومت دخالت نکنه، اقامه دولت نداشته باشه یا نه. مثلا یکی از اون روایات اینه که در عصر غیبت روایت داریم امام میفرمایند که هر صاحب رایتی که قیام کند فصاحبه طاغوت. استدلال میکنند بعضی از افراد گروه ها به این روایات، میگن آقا در عصر غیبت باید نشست، هیچ حرکت قیام اقامه دولت یه حرفاش نباید داشته باشه. 15 یا 16 تا روایت هم در باب هست ذکر میکنند، بحث میکنند. ما هم در این باب ذکر کردیم، بحث کردیم، بررسی کردیم که آیا این روایت واقعا دلالت بر این مطلب داره یا نداره. اینم باب سوم. الباب الرابع فی انحاء الحکومات الموجوده فی البلاد، اقسام حکومتایی که در دنیا وجود داره، مشروطه، دموکراسی، پادشاهی، جمهوری، این حکومت‌ها بررسی بشه، موازینش تطبیق با موازین اسلام بشه، کدوم یکی با موازین اسلام میخوره، کدوم یکی با موازین اسلام نمیخوره. اینم فصل چهارم. الباب الخامس فی ولایت الفقیه علی الحکومه و ذکر ادلته. باب پنجم در ولایت فقیه هست بر حکومت، آیا فقیه ولایت بر حکومت داره به عنوان حاکم مطرح است یا نه. و فیه مسائل، چند مسئله، شش مسئله در این بحث مورد بررسی قرار گرفته. المسئله الاولى، هل یکون تعیین الفقیه لمنصب الحکومه بالنسب او الانتخاب، آیا فقیه که ولایت بر حکومت داره به نسب از سوی شارع است یا به انتخاب مردم. ما داریم بعضی از فقها که بعضی از آیان که امروز ولایت نسبی رو برای فقیه قائل نیستن، ولایت انتخابی رو قائلن، میگن مشروعیت ولایت فقیه با انتخاب مردمه نه با نسب شارع. خب باید بحث کنیم ببینیم آیا با نسب شارع است این ولایت یا با انتخاب مردمه. بعد به مناسبت مسئله دوم مطرح میشه، المسئله الثانیه، ربط البیعه به مسئله الولایه. بعضی از آیان قم حفظه الله ایشون بحث ولایت فقیه رو با بحث بیعت آمده مشروع قرار داده و بعد بحث انتخاب مردم رو مطرح میکنه که اصل بیعت رو بررسی میکنه، موارد به عنوان یک عقد شرعی حسابش میکنه، بعد میگه فقیه هم همینطوره، انتخاب مردم به منزله بیعت هست، با بیعت و انتخاب مردم فقیه ولایت پیدا میکنه و الا فلا. توی فصل ما بررسی کردیم، تحقیق کردیم، اشاره کردیم که این نظر درست نیست، ولایت فقیه به نسب از ناحیه شارع است نه به انتخاب و با مسئله بیعت هم هیچ ارتباطی نداره. المسئله الثالثه، هل مسئله الولایت علی الحکومه للفقها فعلیون او شعنیون، همه فقها آیا ولایت فعلی دارند یا ولایت شعنی دارند. اگه ولایت فعلی باشه کار مشکل میشه، هر فقیه برای خودش میتونه دایی ولایت بکنه، منم ولایت، اونم ولایت، اونم ولایت. آیا فقها ولایت فعلی دارن و یا شعنی دارن؟ اگه ولایت شعنی داشته باشن وقت چطور فقیهی این شعنیتش تبدیل به ولایت فعلیه میشود؟ بحث خودش در این باب بحث کردیم. مسئله چهارم، المسئله الرابعه، تضاخم احد الفقها لآخر فی مسئله الولایه. فقیه ولایت فعلیه داره، فقیه دیگه میاد میگه آقا بنده هم هستن. اگه تضاهم کرد فقیه در مسئله ولایت با فقیه دیگه حکم چیه؟ باید چه کرد؟ اینم بحث. المسئله الخامسه، وظائف الحاکم الاسلامی، ولی فقیه و حاکم اسلامی وظائفش چیه؟ المسئله السادسه، هل يجوز الخروج على الحاكم اذا صار جائرا ام لا. اگه فرضاً در طول تاریخ بس گسترده است، فقیه هم که معصوم نیست، فقیه ولایت پیدا کرد و جائر شد، آیا خروج برای حاکم جایزه یا جایز نیست؟ خودش بحثه، باید روش بحث کرد. اینم فصل چهارم این ابواب و این مسائل رو داشت تمام شد. اگه خسته شدید که نگیم دیگه بقیه شش نصف صفحه است بودن یک صفحه و بله این دیگه است. خیلی خوب. الفصل الخامس فی انواع السلطات فی الحکومت الاسلامیه، فصل پنجم در انواع سلطه ها در حکومت اسلامی. و فیه اربعه و ابواب، چهار باب داره. الباب الاول السلطه التشریعیه، سلطه تشریعی یعنی قانونگذاری. و فیه خمسه و مسائل، پنج مسئله داره. الاولا فی بیان الحاجت الیها، آیا حکومت اسلامی به مجلس قانونگذار نیاز داره یا نیاز نداره. الثانی فی انتخاب النواب لمجلس شورا و کیفیت، شیوه انتخاب برای مجلس شورا کیفیتش چیه؟ خوندنیه، بذاریم بخونیم فقط گوش کنیم. بله ضبط میشه بعد هر کس خواست از نوار بگه. از ثالث حل الملاک و انتخاب الآراء الجمیع و الاکثر، مسئله سوم آیا ملاک در انتخاب آراء همان یا رأی اکثریت هست در اسلام کدوم یکیه باید بحث بشه. الرابع اذا کانت الاکثریه غیر صالحه، اگه اکثریتی صالح نبودن فهل تقدم علی الاقلیت صالحه، آیا اکثریت غیر صالح رأیشون بر اقلیت صالح مقدمه یا نه، این بحثی خودش. الخامسه اذا لم یشترک الاکثریه، اگه اکثریت مردم در انتخابات شرکت نکردن حاکم چه بکنه، هل تجبر مثل بعضی از کشورها میتونه مجبور کنه مردم در انتخابات شرکت کنن، ام یکفی انتخاب الاقلیه، یا هم اقلیتی انتخاب کردن مشروع میشه کافیه. الباب الثانی، باب دوم فی سلطه تنفیذیه، قدرت قوه تنفیذیه نشی مجریه. و فیه اربعه مسائل، الاولا الحاجت الیها نیاز به قوه مجریه، الثانیه شرایط الوزراء و العمال و بله مسئله دوم شرایط وزراء و کارگزاران حکومت، از ثالثه فی مراقبت العمال و الموظفین، چجور حاکم مراقبت بر عمال و موظفین داشته باشه. الرابعه فی القوات المسلحه، نیروی مسلح در یک نظام اسلامی مشروعیتش، ادله، شیوه ادارش چیه، همه بحثه. باب سوم در سلطه قضایی، قوه قضایی، پنج مسئله داره، نیاز به این قوه، شرایط قاضی و اوصافش. مسئله سوم نصب مقلد برای قضا، در باب قضا میخونیم بل اجماع باید قاضی مجتهد باشه، آیا فقیه میتونه مقلد رو برای قضا نصب کنه یا نه. مسئله چهارم در اختیارات قاضی، مسئله پنجم در آداب قضا. الباب الرابع آخرین باب فی الامن العام، در استخبارات، اطلاعات، نیروی اطلاعاتی آیا باید حکومت اسلامی داشته باشه یا نه. سه مسئله بحث شده، مسئله اول نیاز به نیروی استخبارات، مسئله دوم در اهداف امن عام چه هدفهایی رو باید نیروهای اطلاعاتی یک نظام جستجو کنن، چهار نکته بیان شده. نکته اول مراقبت و تحرکات سلطات خارجیه، مراقبت و اهل نفاق، مراقبت و جواسیس، مراقبت العمال و الموظفین. مسئله بعدیم شرائط و من یستخدم للامن العام، اینا یه طرحیست برای بحث ولایت که به این شکل، حالا بعضی از آقایون حتی مفصلتر وارد شدن، بعضی ها خلاصه تر، ما طرحی که برای بحث ولایت مطرح کردیم و یکمی روش کار کردیم این طرح هستش که باید این مسائل در گستره فقه ما مطرح بشه، استدلالاً روش بحث بشه، صحبت بشه، و الا ما واکسینه نیستیم. این رو با صراحت عرض کنم، در بعضی از نوشته های بعضی از افراد روشن فکر امروز آدم میبینه در سطح دانشگاه بعضی از مطالبی رو مطرح میکنن که 10 سال دیگه اگر قداست نظام به این شکل نباشه این مطالب تأثیر میکنه، و بعد ممکنه قشر زیادی در مقابل این مسائل سوال داشته باشن. خود ما هم که واکسینه نیستیم که جواب بدیم، بسم الله الان بپرسن از بسیاری از آقایینی که در سطح عمومی خارج هستن آقا چجور میتونید، چند سالم بحث خارج رفتید، اینا همه مسئله فقهیه، برای چه نظر، چطور، از کجا، به چه دلیل، در بسیاری از مسائل میمانن. لذا اگر عرض میکنم فقه ما برای مسائل مبتلا به هست، باید این مسائل در فقه بیاد. چقدر ما مسئله غیر مبتلا به داریم، ضمن این که عرض کردم ما قداست قائلیم برای بزرگان، همون مسائل رو در جای خودش لازم بوده مطرح کرده، ولی حالا بیاد طلبه بحث کنه روی مسئله که شاید یک بار وجود خارجین پیدا نکنه، که اون عالم بزرگ اعلی الله مقامه در کتابش میگه بعدم محشین شاید 60-70 صفحه بحث کردن. اذا دخل الذکر علی الخنسا و الخنسا علی الانسا فیجب الغسل علی الخنسا دون الذکر و الانسا. بحث کردن مفصل مفصل راجب این مسئله بحث کردن، 50-60 صفحه بعضی ها بحث کردن که یعنی چی، چرا، به چه دلیل. خب اون مسئله شاید یک بارم اتفاق نیفته به اون شکل، مسئله ای که مبتلا به 60 میلیون شیعه در داخل و انبوه نظرات در خارج مورد ابتلا و عطف بر این نظر شده، واقعا باید در مباحث استدلالی خارج این مباحث مسکوت بمانه؟ تا در گذشته توجیه بود، ولی امروز توجیه نداریم، باید این مباحث طرح بشه. ولی جهتی که ما طرح نمی کنیم چیه؟ اینم عرض کنم مطلب تمام بشه. این بحثا واقعش آماده یه، در طرحش هم مشکلی نیست، ولی ما چون تناسب میخوانیم، اولا بعضی از این حرفا مبانی میخواد که در اصول باید ثابت شده باشه، مبانی که نیاز به ما بعد الکفایه داره، یعنی مبانی اصولی باید متقن باشه و در اون مبانی بعضی از این مسائل استوار بشه. یه اولا مشکلشه. ثانیاً خب واقعا سطح هست و طلبه هم امتحان و مسائل مختلف دیگه، این طرح بحثی حداقل نیاز به 2 سال بحث داره، یعنی 2 سال بحث میخواد، لذا دیگه طبیعیه اینجا موقعیتش نیست. اگرم بخوایم یه کمی رقیق بحث رو بحث کنیم، عده مقیدن میدونن منتظرن ببینن چی گفته میشه، اگر بخوایم رقیق بحث کنیم بحث نخواهد شد، اگه بخوایم گسترده بحث کنیم نیاز به بحث مفصل داره، اون مدت طولانی طول میکشه. لذا ما بحث ولایت فقیه مرحوم شیخ رو که وارد میشیم فقط اون چی که شیخ انصاری گفته، هیچی اضافه ای در این 5-6 صفحه بر مطالب مرحوم شیخ نداریم، فقط همون حرفا رو بیان میکنیم. ولی حداقل این تذکر که نیاز به طرح این گونه مباحث به یک شکلهای خاص خودش در حوزه های تشیع می رود. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.
اللهم صل علی محمد و آله طاهر.